گرفتار نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. اولا راجع به این مطلبی که دیروز عرض شد که خلاصه در باب معاتات، اون چیزی که به ذهن میاد در باب معاتات، یک قسمت از معاتات این جزو بیع حساب میشه، یعنی فعل خارجی، عمل خارجی در مرحله ابراز اینقدر واضح و روشن و قطعی است، قطع عرفی، وضوح عرفی، که این علم است، مثل علمی است که از لفظ پیدا میشه. اگه این شد که بیع اصل و آثار بیع و شرایط بیع و تمام خصوصیات بیع و داره، و اما اگر بیع نشه، عرض کردیم ظاهری که ما الان خودمون احساس میکنیم یک نوع معاوضه مالکی است. در این معاوضه مالکی چون اعتبار معاوضه کرده، این اعتبار منحل به عده از اعتبارات میشه و این اعتبارات همه دارای اثرن، اینطور نیست که بی اثر باشه. یکیش اینه که تملیک مالش به غیر کرده، یکی این که تملک مال غیر داره میکنه، وقتی پول رو میگذاره نان بر میداره، نان رو به عنوان تملک بر میداره. یکی این که این تملیک و تملک لازمه، قابل رجوع نیست. یکی این که این دوتا تملیک و تملک معاوضه شدن. بحث سر اینه وقتی که مبرز بر این اعتبار میاره، چون عرض کردیم اعتبار تا به ابراز نرسه اعتبار نیست، مثلا اعتبار بودنش بینه از که به ابراز برسه، ابرازش فعله، فعل دلالتش مثل لفظ نیست. یعنی عرض کردیم مشکل اینه که لفظ چون وضع شده برای خصوصیات، اون حد و حدود و ریزکاری ها رو روشن میکنه، فعل این ریزکاری ها رو روشن نمیکنه، این حد و حدود روشن نمیکنه. مشکل فعل اینه، ها فعل همیشه اجمالش مال اینه، اصل مطلب رو میرسونه، اون حد و حدود رو نمیتونه برسونه. دقت کرد؟ خب دقت کرد. نه این که فعل مثلا بلند شد، مثلا این فعل فرض کن این آقا رو مثلا احترام، برای احترام، اما این که آیا این احترام به خاطر چه نکته ایست، بر چه حدیه، به خاطر علم ایشانه، به خاطر جدی، این حدود رو نمی رسونه. همیشه فعل یک مشکل اساسی فعل این است، بر اصل مطلب دلالت میکنه اما بر خصوصیات. و لذا مثلا خود اهل سنت دارن که اگر مثلا روایتی آمد که کنا نفعل علی اهل رسول الله، یعنی این جایزه، اما ممکن در این حال فرض کنیم مکروه هم باشه، جواز رو در میاره. اما این خصوصیات که این مثلا چه حکمی است، حقیقت اینا رو دیگه فعل نمیرسونه. غالبا اینجور چیز گاهی لفظ هم مشکل داره، اینطور نیست که لفظ مشکل نداشته باشه، اما لفظ چون محدوده اون روشن روشن. و لزام عرض کردیم الانش هم در این قوانین، در مسائل حتی در مسائل قانون، یکی از شؤونی که در الان در قانون نویسی مراعات میکنم وضوحه که قانون باید به لحاظ تعبیر قانونی یا اصطلاح متعارف فارسی ادبیات قانونی، به لحاظ ادبیات قانونی باید کاملا واضح باشه، الفاظ مجاز، الفاظ کنایه، الفاظی مشترک، اینا نمیشه تو قوانین به کار برده بشه. چرا؟ چون مسئله تنجیز و مسئله به عهده کسی گذاشتن و مسئله اعتباره، این باید دقیقاً این الفاظ روشن باشه. دقیقاً یکی از کارهایی که الان در دنیا متعارفه در قانون اساسی، گاهی بعد از گذشتن 10 سال 20 سال با یک ماده قانون اساسی برخورد میکنه که این مشکل درست کرده، میگن این ممکن است مراد این باشه، ممکنه. وقت لذا خیلی از کشورها چیزی به نام دادگاه قانون اساسی دارن، این تشکیل میده اون ماده قانون اساسی رو، یا تفسیر میکنه یا تغییر میده، عوض میکنه که اون ابهام برداشته بشه. این اصولا تو زندگی قانونی این هست، در معاملات هم همین مطلبه. عرض کردم کران الان گاهی ما میخونیم تو همین گزارش ها، مثلا در فلان کنوانسیون در ماده فلانش اختلاف شد، چون لفظ اینه، این لفظ انگلیسی داره این معنام هست، داره این معنام هست، این مشکل درست میکنه.
لذا همیشه اصلا یه گروهی رو میگذارن برای اینکه اون الفاظی رو که میخوان به کار برن کاملا دقیق باشه. این نکته تو فعل نیست، تمام مطلب اینه. تو قدر متیقن تو فعل هست، بله. ها اون قدر متیقن، حالا دقت، اون قدر متیقن تملیک هست. این تملیک مجانی نیست، چون نان برداشت. این قدر متیقن پول گذاشت نان برداشت، پس تملیک هست، تملک هست. این تملیک لازمه، اینو فعل نمیتونه دلالت کنه. اشکال ما اینه، با لفظ درست میشه.
با لفظ میگن از به بعد هر وقت من اومدم اینجا میخوام معامله بکنم همه چی روشنه، با لفظ یا با همه چی.
عرض کردم اگر جوری باشه که روشن باشه قبول. الان مثلا بعضی دیدم دکترا در مطب بهشون نوشته ما عملی که انجام میدیم زامن نیست، چون رو داره که اصلا زامن میکنن دکتر رو. میگن دکتر یکی به من میگه که اگر زامن بشه کسی نمیاد تب انجام بده، دکتری بکن. خب یعنی چی زامن بشید؟ لذا بعضیش هم مینویسن رو مطب که ما زامن نیستیم، اگر خللی پیدا شد ما نفی زمان از اول رو با نوشته. اشکال نداره، مشکل نداره. مثلا بیاد بگه آه اینجا قیمت هر نان اینقدر است و اگر خریدی دیگه قابل برگشت نیست، خب میشه نوشته، مشکل داره؟ نه، مشکل خاصی نداره. اما خود فعل طبیعتش اینه توش نداره. لذا خوب دقت بکنی اینجا شما نگین یک اعتبار کرده. این اعتبار چون امریست که در افق نفس دیده، این دارای زوای نکات مختلفیست، مبرز به اندازه یک مقدارش آمد. تملیک هست، تملیک مالکی، تملک هست، چون هر کدوم پول میگذاره نان برمیداره، اونان تملک هم برمیداره. اما این تملیک لازمه، این فعل نمیتونه دلالت بکنه.
این تملیک مبرزه یا مبرزه؟
نه، تملیک مبرزه، فعلش مبرزه، گذاشتن مبرز، گذاشتن و برداشتن. پول گذاشت نان برداشت. و این که این معاوضه، این تملیک و تملیک، این هم انصافا فعل نمیتونه. اشکال ما همینه، بحث ما همینه. و اما این که بیایم بگیم اباحه است، خب این خلاف ظاهر انصافا قصد ما اباحه نیست که. معاوضه ببینیم، معاوضه که این تملک به ازای اون باشه، اینه نمیرسونه.
فرمودید میرسونه ولی امضا نشده.
نه، قصد کرده امضا نشده، فعل اینه نمیرسونه. معاوضه رو نمیرسونه، معاوضه یه که به حساب قانونی باشه، مالکانه باشه، معاوضه رو هم نمیرسونه. لزوم این تملیک رو هم نمیرسونه، اصل تملیک و تملک میرسونه. پس اون چی که به ذهن ما میاد این است که آثاری که راجع به این تملیک و تملک مالکانه هست این بار میشه، اما آثاری که برای بیع، مثلا یکی قرار، نفی قرار، اگر بگیم این نهن نبی و عن القرار مطلقه، حتی ادهی در باب محرم به این تمسکی که محرم باید معلوم باشه، به نهن نبی و عن القرار تمسکی، اگر مطلق بعید نیست در این تملیک و تملک ها هم جاری بشه، چون قصد مالکی داره، قصد معاوضه که داره، اما این معاوضه امضا نشده و لذا بعید نیست. مسئله ربا هم باید در ادله ربا نگاه بشه، اگر خیلی شارع مؤکد در باب ربا، که انصافا یه روایت در باب ربا است که تصدیقش نمیدونم هر کسی در همه از ربا کردم و فلان عمل، این که خب خیلی تصدیقش هم بعیده. و در باب ربا تنها موردی که در قرآن فعذن و به حرب من الله و رسوله در مورد رباست، در هیچ گناهی در قرآن این تعبیر فعذن و به حرب من الله و رسوله نیامده. اگر این تأکید شدید در باب ربا باشه، بعید نیست بگیم در این معاوضه مالکی که قصد بکنه اینجا هم ربا نمیاد. یعنی نمیتونه مثلا 15 کیلو برنج بگذاره 20 کیلو برنج درش دو برداره، این هم ربا درش مشکله.
مثلا وقتی میفهمند از درهم به درهم بر رساس، یعنی همین مقابله تو ربا مهمه، داره از درهم به درهم بر رساس،
میگه
همون تو نمیتونی با درهم و رساس مقابله
بکنی. میگم بله، اون کار به اون روایت نداره. نه، بحث سر ما، چون یه بحثی رو مطرح فرمودیم، مطرح شد، عرض کردم خدمت بزرگان، فرموده حاصلش اینه گاهی اوقات بعضی از محرمات خیلی شدیده. این محرمات شدید دو جور ابراز داره به عنوان سنت پیغمبر. یکی این که میاد مقدمات، ولی مقدمات بعیدش هم پیغمبر حرام میکنه. یکی میاد چیزهایی که اینها ولو شبهه داره، یا مثلا واقعا روح ربا، روح اون عمل محرم داره اما ظاهرش نیست، شارع میاد پیغمبر اون رو هم حرام میکنه. یا مقدمات یا اشیایی که به قول آن سد ذرایع. ذریعه معنی وسیله. مثلا قرض میده با منفعت، میگه اگر قرض دادی کل قرض نیجر و منفعتن فاو ربا، دقیق کنی عمل ربایی نکرده، قرض داده پول، لکن در این حال مثلا یه چیزی در نظر گرفته زیادی، میفرمان رباست. یا مثلا در باب خمر، لعن رسول الله فی الخمر عشره قارصها، از وقتی که شما بخواید مثلا این قلمه انگور یا درخت انگور رو بکارین تا وقتی که انگور برسه، حتی اقلش اون که درخت باشه کامل باشه یک سال دو سال طول میکشه. خب این خیلی مقدمات برای ممکنه درخت بمیره، مثلا ممکنه درخت آفت ببینه، ممکنه درخت خوش بشه. میگه از وقتی که میکاره با عنوان این که بعد شراب درست بکنه، اینجا محرمه. خوب دقت کنید، این مقدمات بسیار مقدمات بعید است. این مقداری است که ما از لسان دلیل در میاریم. البته عده از مخصوصا اهل سنت هم داریم قائل شدن وقتی که ما در باب خمر چنین چیزی دیدیم، مطلق مقدمات حرام حرامه. انصافش این همون قیاسه، انصافش این اثباتش مشکله. در عده ای داریم ما، مثلا در باب ربا خیلی شدیده. وقتی خیلی شدید شد، عادتا فقیه میفهمه که همون جایی که عنوان بیع صدق نمی کنه این تفاضل هست، این تفاضل رو شارع دوست نداره، مبغوض شارع. پس این میشه نحو اجتهاد از ادله ربا. و اما نسبت به ادله آثار مثل خیار، خیار مجلس بیعانه، اینجا خیار مجلس نداره.
ربا میاد یا نمیاد؟
میاد ربا، ادله ربا میاد. علم به عوضه شاید شرط نباشه در این جور تملیک ها، چون شخصیه، علم به عوضه این شرط نباشه. مثلا فرض کنید 100 تومن میگذاره یک مش گندم برمیداره، این شاید علم به عوضه این شرط نباشه.
قرار نمیشه
باشه، این میگم چون مالکیست شاید مثلا این قبول بکنه چون معاوضه نشده. چرا عرض کردم انو قرار؟ اما این علم به عوضه این چون مالکیست تصرف ما، این مقدار قرار رو قبول بکنه و الی آخری یکی یکی باید حساب کرد. یعنی بحث اینه که اگر بنا شد یک نوع چیز مستقلی باشه به قول آقای معامله مستقل، این نکات رو خیار مجلس هم ثابت نمیشه، خیار حیوان احتمالاً ثابت بشه. خیارش به عیب رام اگر قائل شدیم که یک شرط ارتکازی است، اونم ثابت میشه، چون خیار عیب رو عده از راه شرط ارتکازی قبول کردن. اگر قبول کردیم، حتی عده گفتن عرش هم از شرط ارتکازی است، یعنی من این کتاب فروختم 10,000 تومان به شرطی که سالم باشه، که اگر سالم نبود ما به تفاوت بدم. ببین دقت کن، شرط ارتکازی اینه. البته انصافا اثبات شرط ارتکازی مشکله در عرش. خیار قبن هم عرض کردیم، خیار قبن دلیل نداریم. ما در باب قبن داریم قبن المؤمن حرامون، قبن المسترسل. مسترسل کسی که به شما اطمینان داره، ارسله یعنی رها کرد، خودش در مقابل شما رها کرده، حرف شما رو قبول میکنه. مسترسل به این معنا، قبن المسترسل صحتون. اما اینکه خیار قبن داشته باشی نداریم تو روایت، این از مثل لازرر ثابت کردن، باید به دنبال دلیل خیار قرن بود. خیار حیوان صاحب الحیوان بالخیار میگیره، کش انصافا اینجا هم میگیره. الان کیف ماکان، البته ملک ثابت نبود، اما ممکنه که بگیم این مطلب حتی مخصوصا اگه قائل به ارث خیارم بودیم، بعد بچه های اونم میتونن اعمال خیار حیوان بکنن. این راجع به این قسمت. یه مطلبی هم با عنوان معامله مستقله که دیروز یک نکته بود، توضیح مطلب، یه توضیح هم راجع به معامله مستقله. این که من معامله مستقله را از که معاوضه مالکی، این یکی از انواع معامله. ظاهرا مراد آن از معامله مستقله این معنی نیست که من خود من، استظهار شخصی من، نه اینکه استظهار تصویری که کردیم، به خاطر اینکه این کار رو انجام میدیم ما، یعنی اون که وجدان ماست اینه. اما مراد آقایان از معامله مستقله، مرادشون اینه که این یک معامله دیگری است ما بین صلح و بیع. از یک جهت اثر بیع رو داره، از یک جهت اثر صلح داره، چون اون خصوصیاتی که در بیع درش مراعات نمیشه. یه معامله دیگری است، خوب دقت کردیم، نه معامله مالکی که من عرض کردم، یه معامله دیگری است که شارع اون امضا کرده. مثل بیمه، هم بحث بیمه الان خب شاید دیده باشیم بعض از این رساله های معاصرین، عده بیمه رو ارجاع دادن به هبه معوضه، گفتن هبه معوضه است، عده هم نوشتن بیمه عقد مستقلیه. نه هبز نه بیعه نه اجاره است، عقد مستقلیه، نه جعاله است، هیچ کدوم نیست، عقد مستقلیه، عفو بالعقود شاملش میشه. و عرض کردیم ادهی هم عرض کردیم، حالا خیلی تعجب چند دفعه اینجا عرض کردیم، یکی از دوستان رفت مالزی میگفت، یکی از آقایون اقتصاددان هم میگفت شما در ایران که مثلا جمهوری اسلامی است چطور بیمه را قبول کردین؟ بیمه قراری است، نه نبیان قرار مالزی باری که این بیمه قراری است، این معامله ذاتا قراریه، اگه ذاتا قراری باشه امضا نشده. علی ای حال بحث سر اینه که مراد آقایان از معامله مستقله مرادشون این معاوضه مالکیه که من عرض کردم، این یه تصویر بود که بنده عرض کردم و منشأ تصویر هم ارتکازات عرفی ما بود. تو عرف این کارو میکنیم، میریم یک 10,000 تومان میگذاریم یه نان برمی داریم، قصد معاوضه میکنیم، این بخاطر این جهت بود. اینا که میگن معامله مستقله، مرادشون اینه که نه بیعه نه صلحه، یه چیز دیگریه، یه معامله دیگریه. وقت دلیل صحت این معامله شرعن یا عفو بالعقوده یا ادناس مسلطون علی اموالهمه یا همون تصرف مالکی که من میتونم این کارو کنم، شارع اون رد نکرده امضا کرده، یا استحسانه. ما که رد قبول کردیم بنانه، یا استحسانه، همون مثالی که مرحوم شیخ آورد در اینجا و گفتیم آقای خویی همین که میره حمام پول میگذاره، این ما گفتیم نکته این آیان ما علمای ما تصور استحسان نکردن، این که رفتن و الناس مسلطون علی امواله، یا المؤمنون عند شروطهمه که شیخ در اینجا اشاره میکنه، بنابراین که شرط مطلق التزامه، المؤمنون هر چی شما ملتزم شدی عمل بکن، من ملتزم شدم که این نان رو بدم، این پول رو بدم، این نان رو بردارم، عمل بکن، ما به فعل ابراز بشی یا به غیره. پس معلوم شد که اگر ما بگیم معامله مستقل یعنی بیع نیست، اثر بیع رو داره اما بیع نیست چون شرایط بیع نداره، صلح هم نیست، یه چیز دیگریه ما بین بیع و صلح و اجاره و یه مثل این بعضی از این بانکداری اسلامی یه چیزی ما بین اجاره و جعاله و فلان و مضاربه و اینا تصور میکنن، یه نظام بانکی که در دنیا حساب خاص خودش داره، اینا یه مجموعه عقود رو با هم دیگه تشکیل دادن که بتونن درستش بکنن. این بگیم اصلا آیه معامله مستقلیه، نه اون معاوضه مالکی که من عرض کردم. وقت دلیل بر صحتش، یک الناس مسلطون علی امواله، دو احل الله البیع بنابر به برنظر عفو بالعقود چون اگه بیع باشه که بیع دیگه، سه المؤمنون عند شروطهم بنابر یک تصور که شروط یعنی التزاما، چهار سلطنت مالکی، عرفن مالک سلطنت داره میتونه ایجاد عقد بکنه، پنج استحسان. استحسان حد بوده که عرض کردم دیروز از عبدالله بن مسعود نقل شده، یعنی حرف استحسان اینه اگر یک مطلبی بین مردم مسلمان جاری شد ولو با قواعدم درست نشد این صحیحه. الان این نحوه بین مسلمان هست، پول میذارن نانه برمیدن میرن، این که هست دیگه، که عملیه، که با قواعدم چون در نمیاد، دلیل روشنی هم نداره، بگیم ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسنون، مثلا تشریح بشه، برای تشریح بشه، اشعری میشه الان با قول شما اشعری، به نظر معتزله شاید بعضیشون استحسان قبول، الان من مذهب اشعره، اما عرض کردم دیروز تو ذهنم الان اینجوره، شافعی قبول داره و به شدت هم قبول داره و ابو حنیفه قبول نداره، خیلی هم عجیبه اینو، اگر من مگر من اشتباه کرده باشم. تو این کتاب عامدی نگاه کنی، احکام عامدی استحسان رو داره، قائل نشد علی این که فماکان، بنابراین راه دیگر برای معامله مستقله استحسانه، این متعارف اهل سنته، اونایی که قبول کردن چون الناس مسلطون علی امواله، اونا هم ندارن، نه اینکه ما نداریم، اونا هم ندارن،
خب میگه نبویه
گفته شده، میگم این چون در کتاب علامه آمده لقوله یک صلی الله علیه هم بهش اضافه کردن شد نبوی، میدونم از که میگم این قولهی آمد، اینا در کتاب اوالی به اسم حدیث نبوی شد، اصلا نداریم که لقول نبی،
لعن النبی خالت بود
یه جاش داره لعن النبی همش. و این عرض کردم این کتاب تذکره مشکی، این مال بعضی از اهل سنت اونم صحابه، بله میگن منجبر، آقای خویی هم فهمه اینجا آقای خویی میگم اینجا رو قبول نداریم، مضاف. اصلا این در کلمات نبوده. اولین جایی که آمدم کتاب علامه است بقول بله یک جایی داره لعن النبی قال و الا غالبا لقولی یک علیه السلام یا صلی الله علیه بهش اضافه کرد. الان این کیف ماکان خود اهل سنت هم چنین روایتی ندارن. بله اهل سنت رو استحسان نظر دارن، این قبوله.
اصحاب ابی حنیفه و احمد بن حنبل قائلن انکر الباقون
شافعی منکره.
بله
نقل امام
شافعی
ان فقط شر بعد. پس من گفتم تعجب کردم به عکس باز باشه. ابو حنیفه چون ابو حنیفه قیاس قبول داره. دیدم عرض کردم همین معنیش من حافظم خراب شد. ابو حنیفه قبول داره و عجیب ها عجیبم احمد ابن حنبل چون هم روایی خیلی عجیبه. اصحاب حدیث به اصطلاح. علی حال این در بین اهل سنت اختلاف هست، قبول این مطلب اختلافیه بینشون، لکن یکی از ادله مهمشون اینه. این راجع به یک کمی توضیح مطلب. پس بنابراین اگر معامله مستقل گرفتیم، حالا چه اون تصویری که بنده عرض کردم که معاوضه مالکی باشه یا این تصویری که امروز توضیح دادم، عقد مستقلی باشه، نه بیعه نه صلح، البته آثار عمومیش آثار بیعه، چون توضیحش هم عرض کردیم سابقا که صلح رو هم عده‌ای معتقدن که ما چیزی به نام صلح نداریم. صلح آثارش طبق اون آثاری است که گاهی اثرش اثر بیعه، گاهی اثرش اثر اجاره است، گاهی اثرش اثر مزارده است، عقد مستقلی نیست. برگردیم به بقیه عبارتی که
آقا این دلالت فعل بر ملک از کجاست؟ فعل دلالت بر تسلیف داره، تسلیف هم از درقلش عبارت
تسلیف نه قصد 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 ملک داره از آن قصد خودش. در امر بعدی امر سومی که مرحوم شیخ داره، چون این امر سوم تمیز بین بایع و مشتریه، چون تعاطی و معاطات عطا از طرف اینه، کدوم طرف بایع کدوم طرف مشتریه، این امر رو بذارین که خیلی چون مطلب مهمی هم نیست متعرضش نشین، چون بعد خود مرحوم شیخ بحث مستقلی داره که تمیز بایع از مشتری چیه. عرض کردیم این بحث تمیز بایع از مشتری یه بحثی است که همین امروز در قوانین غربی هم تأثیر گذاره، همین امروز در قوانین غربی، ولذا در عده از قوانین غربی در تعریف به حتما ذکر کردن که جنسی و انسان به ازای پول، مشتری اون کسی است که پول میده، اما جنس به ازای جنس رو بیع نمیدونن، پایا پا رو اصلا بیع نمیدونن. و عده از غربیان به این غرض هم یه چیزی نیست که فکر کنید فقط در دنیای ما مطرح شده، همین الان جزء قوانین و اثر داره. عرض کردم توضیحاتش چند بار عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، این اثر داره که مشتری کسی است که پول میده یا مشتری کسی است که عوض میده، حالا میخواد پول باشه یا جنس باشه. 10 تا پتو رو میفروشه به یک جلد کتاب مثلا، اینا میگن این بیع نیست، ما به فارسی میگیم کالا به کالا یا پایاپا، این بیع نیست، اصلا آثار بیع رو برش قائل نیستن. پس در بیع معینه، بایع معینه، مشتری معینه، اونی که تملیک کالا میکنه بایع، اونی که تملیک ثمن میکنه قید ثمن، اصلا قید میارن نکته داره برای اینطور نیست که بی نکته باشه. پس بنابراین چون این مسئله امر سوم ایشان برمیگرده به تمیز بایع از مشتری، در اصل بیع بزن اول روشن بشه تا برگردیم به بحث معاطاتش که در معاطات با چی کار کرد. مطلب چهارمی که ایشون تنبیه چهارمی که ایشون فرمودن، ایشون فرمودن که معاطات به چند به حسب قصد متعاطیین چند وجه. البته ما چون در معاطات زیاد صحبت کردیم و این مسئله قصد، اگر ما باشیم اونی که عملا ما قصد داریم تملیکه و تملکه، اون که واضح. الان مراد مرحوم شیخ میخواد بگه امکان تصویر هست، به الا اونی که الان ما داریم که تملیکه و تملکه، ما پول رو میگذاریم نان رو برداریم، پول رو تملیک این دکان میکنیم، نان رو هم تملک میکنیم، آثار ملک میخواییم، این که واضحه که خیلی هم واضحه. اینی که ایشون میخواییم یوز به حسب قصد متعاطیه چهار صورت داره، بیش از چهار صورت نه، ما عرض کردیم کرا مراره، این یک متعارف بوده که مطالبی رو که میخوان استظهار بکنن مثلا میگن در مقام ثبوت اینقدر احتمالاتش، حالا ببینیم از ادله چی در میاد. بحث اجزا اگر در مثل کفایی ها دوبارتون باشه، میگه در باب اجزا در چه امر واقعی ثانوی مثل تیمم یا امر به اصطلاح ظاهری مثل خبر و موادین ها، در اونجا ایشان به اصطلاح چهار احتمال در مقام ثبوت تصویر میکنه، بعد وارد مقام اثبات. عرض کردیم در امور اعتباری مقام ثبوت اصلا مطرح نیست، فرضه، مقام فرضه، و تو مقام فرض هزاران احتمال میتونه مطرح بکنه، نه چهار تا. اینی که ایشون فرمودن یه سوار اربع خیلی بیش از چهار تا میشه تصور. چرا؟ چون اصلا نکته اساسیش اینه، اعتبار جایی است که مطلب نیست، شما خیلی هستش بکنید، این با قصد شما هست میشه، با اون چی که شما میخواید هست میشه. لذا مخصوصا در عقود رضایی، در عقود رضایی صدها جور شما میتونید عقد تصور بکنید. مثلا میگه اینه من فروختم، هفته اول اینقدر بده، هفته دوم اینقدر بده، هفته مثلا اگر هفته اول ندی اینطور میشه، ممکنه هزاران جور تصور بکنه. این که ایشون فرمودن یا تصور رو به حسب قصد متعاطی این علا وجوه اربعه، این انصافا دقیق نیست. اونی که ما الان داریم تملیک توش اباحه، ایشون دوتا اباحه گرفتن، اونی که ما الان داریم تملیکه، اونی که وجدان خودمون شاهده، اون که دیگه نمیخواد کسی برای ما نقل بکنه. دور ما در اینجا دور انفعالی نیست، دور فعاله. ما خودمون میفهمیم چیکار داریم میکنیم، اینطور نیست که یک کسی برای ما بگه ما چیکار کردیم. پس اینی که ایشون به حسب قصد متعاطیه، مخصوصا اگر ما معاطات رو یک شکلی از اشکال عقد رضایی بگیریم، عقد رضایی الا ماشاءالله قابل تصویره، الا ماشاءالله. بله ممکن است مرحوم شیخ بگه فعل انسان مناسب با کدوم تصویره، اون بحث دیگری است، اما به لحاظ تصور خیلی میشه تصور کرد، چون دکته فنیش اینه امور اعتباری نیستند، شما هستش میکنید. حالا که میخواید هست بکنید، انواع مختلف میتونید انجام بدید، دستون بسته نیست که. بله یک ضوابطی گذاشتن، اون ضوابط اینه که شما باید نکته خاصی رو در نظر بگیرید، اون اعتباره که میکنید آثار خاصی رو در نظر بگیرید، و این اثر با اون نکته معقول باشه، مقبول باشه، امر غیر متعارفی نباشه، امر باطلی نباشه، حتی امر بدیهی نباشه. عرض کردم یه شعری هست الان نوشته، ما پنج نفر دور این حوض نشستیم مثل پنج نفری که دور حوض باشه. مثل مالی خودشه دیگه، این تنزیل نمیخواد، این مثل زیدون اسدان نیست، این تنزیل نمیخواد، این با کلام لغوه، یعنی این سنخ نمیخوام بگیم مستحیل، مستحیل نیست، لغوه. امور اعتباری یک ضوابط خاص خودشونه دارن، مثل الان عرض کردم شما در باب نیابت ممکن تنزیل بدن باشه، ممکن تنزیل عمل باشه، ممکن تنزیل ثواب باشه، امکان داره. اما اگر تنزیل بدن گرفت باید آثارش ملتزم بشه، مثلا گفت نماز میت اگر زن باشه زن بکنه، خب میخواد تنزیل بدن بکنه دیگه، اما اگر تنزیل عمل کرد لازم نیست زن باشه. کما این که تنزیل ها هم درجه داره، مثلا طبق این درجه بندی ثواب از اف درجه است، بعد از او اقوای از او تنزیل عمله، از او اقوا تنزیل بدنه، چون باید بگه بدن اون بدن اون، دقت میکنی؟ اینا همه نکته فنی دارن، این نکات فنی نمیشه توش گفت استحاله، باید توش گفت مقبولیت و معقولیت، دقیق بفهم. شاید نظر مرحوم شیخ این باشه که این عمل خارجی به حسب متعارف ممکنه این چهار صورت باشه: تملیک مالی به مال الاخر، ان یقصد کل منهما تملیک الاخر ماله به ازای تملیک مالی ایا، این دومی، من دیگه تونتون میخونم چون خیلی تأثیر نداره. سومی ان یقصد الاول اباحت مالی به عوض، البته این ببینید اباحت مالی به عوض یکی، اباحت مالی به ثمن یه چیز دیگه میشه. ان یقصد کل منهما ال اباحت به ازا اباحت الاخر، یعنی ایشان در حقیقت این چهار صورتی رو که تصویر کرده یعنی مناسب با عمل خارجی، میخواد اینجوری بگه شما پول گذاشتید نان برداشتید، این عمل متناسبش اینه، خواهد اینه بگید و الا به این عمل میخوره که اینجور، و الا انصافا اول این عمل اشکال دیگه هم داره، و اونی که ما انجام میدیم انصافش تملیکه، اصلا اباحه به ذهن ما نمیاد. من میام اونجا پول میگذارم که این آقا یباه حالا تصرف داریم پول نمیشه هست. من نان بر میدارم که یباه، مثل این که مهمان میشینه سر سفره آدم، مهمان عباه هست. آیا من فکر میکنم که من مثلا این آقا مهمان من پول جلوش گذاشتم یا من مهمان او هستم نان بر داشتم؟ چین چیزی به ذهن آزه مثلا خطور نمی کنه به ذهن انسان. بلا آقا
مرموشه
هم در
مقام
هست رو
نیست
که
فقط این
4 صورت
داره.
ایشون نمیشی و تصبر رو علا وجود ظاهرشینه. شاید مرادشونه که این چهار تا وجه ظاهرتره، مثلا نکته‌ای نداره. عرض کردم در باب، البته عرض کردم علما بیشتر این مرحوم شیخ چون نظرشون اینه که چون چهار صورت هست، اینی که در کلمات فقها آمده کدوم یکیه؟ بنده اصلا با تخصیص بحث کلمات فقها رو برداشتیم، گفتیم خود ما داریم چیکار می‌کنیم؟ از این راه از دو دیدگاه وارد شدیم. گفتیم ما داریم در خارج چیکار می‌کنیم؟ آیا من خودم رو مهمان ایشان تصور، اباحه در مثل مهمانه، من مهمان ایشان تصور، نه میخوام نان رو مالک بشن، تملک ماله. پس بنابراین اونی که به ذهن من میاد که این چهار احتمالی که ایشون فرمودن، طبعا ایشون در هر احتمالی هم اثر خاصی رو مطرح کردن که چون دیگه بحث سطح کتابه به همونجا برگردید. بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن، نکته قانونی و نکته فقهی و نکته حقوقیش، این دو صورت اخیر ان یقصد الاول، دو صورت اخیر سوم و چهارم، اباحت مالهی به عوض، ان یقصد کل منهما الاباحه به ازا اباحه. این بحثی که ایشون داره، فل اشکال و فی حکم القسمین الاخیرین علا فرض قصد المتعاطین لهما. یعنی در حقیقت ایشون یه بحث علمی فرمودن که آیا اگر فرض اباحه بود، آیا ایشون، خب از اون طرف ما میدونیم وقتی نان میخره باش معامله ملک میکنه، پس اون رفت یک جایی نوشته بود قیمت مثلا این فرض کنید جاریه، به تعبیر ایشان اینقدر پول گذاشت جاریه رو برد، این معامله ملک باش میکنه. اگر قصد اباحه کرد، سوال شیخ اینه، اگر قصد اباحه بود با اباحه میتواند آثار ملک رو بار کنه یا نه؟ این سوال شیخه. عرض کردیم نکته فنی، البته ایشون هم به این تعبیر نفرمودن، نکته فنی این است که اگر چیزی رو قصد کرد و چیز دیگری بخواد مترتب بشه، قصدش یعنی باید بگیم اون شرعی این شخصیه. پس در حقیقت مراد اینه قصد شخصی اباحه است، شارع اونو ملک قرار داده، سوالی میشه. لذا طبیعتا در برای
برعکس نیست اینجا، اباحه باشه شارع ملک کرده باشه،
همون دیگه اباحه است که شارع ملک کرده باشه. من هم همینه گفتم، زبطم هست الحمدلله، اونطور ملاک الحمدلله زبطم میشه. ببینید نکته فنی روشن شد، لذا مرحوم شیخ دنبال دلیل میگرده. اولا ببینید، اولا در ذهنش هر فقیهی، هر عالمی در هر رشتهی سعی کنید فکر اونو بخونید، یعنی به عبارت اخرى اونی که در فکرش میگذره اینه، قصد اباحه کرده، چرا؟ قصد اونه، اما نکته فنی داره آثار ملک بار میکنه، میخوره اون نان استفاده میکنه، هبه میکنه، به کسی میبخشه، به کسی میفروشه. آیا این تصویر میشه یا نه؟ سوال اینه. البته ما به نظر ما که این بحث بدی نیست، اما بیشتر فرضیه چون قصد اباحه توش نیست.
مهمان
الا یا حالا من فکر میکنم به هر حال این نکته فنی، البته نکته فنی هم روشن شد براتون، قصد من اباحه است، شارع گفته ملک، خب میشه، اشکال نداره، ممکن ده. باید دنبال چی بگردیم؟ دنبال دلیل شرعی. اما اگر قصد من اباحه بود و اباحه واقع شد شخصی، این مشکل نداره. لذا مرحوم شیخ میفرماد کیف کان اشکال، اولا ایشون میگه اشکال فی صحته. وقت چرا شیخ میگه این اشکال پیش میاد؟ چون شیخ نظرش به کلمات اعلام سابقینه که اونا ظاهر عبارتشون که اباحه است، از اون ورم گفتن تمام آثار ملک بار. روشن شد منشه اشکال؟ بنده اصلا با تقصیل کلام رو از کلمات سابقی جدا کردیم، گفتیم برگردیم بینیم که تو جامعه هست. اینم که تو جامعه هست من ناقل نیستم، نمیخوام به شما بگم این آقا که میره تو دکان، خود من که میرم چیکار میکنه؟ این که دیگه وجدانی منه، که وجدانی جزو در برهان جزو به اصطلاح قطعیات سته که شب وجدانیات، این که وجدانی منه که دلیل نمیخواد که من دارم چیکار. پس مرحوم شیخ روشن شد، قبل از اینکه کلام شیخ روشن بشه اون ذهنیت مرحوم شیخ رو بخونید. پس اشکال شیخ اینه، از یک طرف نوشتن اباحه، از یک طرف نوشتن تمام تصرفات حتی المتوقف علی الملک بار میشه. پس شیخ میخواد اینو درستش بکنه، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ سوال جواب، اگر تصرفات متوقف بر ملک رو شخصی، نه چون قصد اباحه گرفتن میشه متوقف، اگر شرعی بله ممکنه، چه اشکال داره شرعی؟ شارع بیاد بگه این تو قصد اباحه کردی، جنب خاطر بار میشه. ها دلیل چی قراره؟ الناس مسلطون علی امواله، من مسلطم این کار رو میتونم بکنم، شارع امضا کرده، این میشه بند. ولذا اولا اشکال فی صحت اباحت جمعیت، اشکال فی صحت اباحت بالعوض الراجعت الی عقد مرکب من اباحت و تملیک، میشینه تصور کرد یا نه؟ فنقول اما اباحت و جمیع تصرفات حتی المتوقف فظاهر انها لا تجوز از تصرف الموقوف علی الملک لا یسوغ لغیر المالک به مجرد اذن المالک فان اذن المالک لیس مشرعا. این ببینید، یعنی میگه اگر مالک اباحه شخصی است، تملیک شخصی در نمیاد، شخص به همون مقداری که انجام میده، نمیشه اباحه شخصی نتیجه بده تملیکشن. و انما یمزی فی ما یجوز شرعا فاذا کان بیع الانسان مال غیره لنفسه و یملک الثمن مع خروج المبیع عن ملک غیره فاذا کان بیع الانسان غیر معقول کما صرح به فکیف یجوز للمالک ان یأذن فی نعم یصح ذلک به احد وجهین کلاهما فی المقام مفقودان. ظاهرن حالا ما نمیدیم نسخه مرحوم شیخ مفقود بوده یا مفقودان، بعضی از ما هشین اضافه کردن مفقودان. یه نکته فنیست که اگر بعد از کلا مثنا بیاد یا مفرد بیاد، مثلا کلال وجهین باطلان یا کلال وجهین باطلان بعد از کلا، گفته شده اگر مراد این است که کلال وجهین با همدیگه باطلن، با همدیگه مجموعن احد و هما، اینجا باطلون میگن. اگر کل و واحدن باطلن، باطلان میگن. یعنی اگر دو وجه باشه که هر دو وجه باطله، کل و واحده، عکسش هم گفتن البته، این ورش هم گفتن، اون ورش هم گفتن. اگر گفت که اینجاشون داره به این نکته ادبی، اقلا میگم بحث فقهیشون که خیلی موثر نیست، اقلا نکته ادبیش رو عرض بکنیم، کلاهما مفقودون، مفقودان هم این در حاشیه نوشته بعضی از نسخ مفقودانه. این گفته شده اگر مفقودان یعنی مجموع، یا این باطله یا اون، مجموعاً باطله. اما اگر گفت مفقودان یعنی کل و واحدن مفقودان، نه کلام ان یقصد المبیح به قوله ابحت لک ان تبیع مالی نفسک ان ینشئ توکیلا له. بعد یه مقداری هم ایشون متعرض کلمات اصحاب شده که آیا این مثال درست یا نه، یکیش هم اعتق عبدک انی به الفه که عرض کردیم به نظر ما درست نیست، دیگه نمیدونم وارد جزئیات بشیم، طول میکشه چون خیلی هم مثمر ثمر نیست و طولانی هم شد. میریم تنبیهات رو تمام بکنیم به سرعت. آقایان مراجعه فنگه احتیاج به اشکال شرح داشت میخونم و الا فکر نمی کنم نکته خاصی باشه، اصل مبنا رو قبول نکرد.